بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 571.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یزعف بان زمانها حین اذن انما یراد بهی کونها لو تلفت لوجب بدلها لا وجوب قیمتها اذ الواجب مع وجود العین منحصر فی ردها. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر مال قصبی در دست قاصب موجود است و امکان ردش هم وجود داره، باید رد بکنه، باید برگردونه به صاحبش، وجوبش هم وجوب فوری است. اما اگر مال تلف شده یا نه تلف نشده اما امکان ردش وجود نداره، مثال میزدیم به این که یه مالی افتاده باشه تای دره، موجوده اما امکان ردش مثلا وجود نداره، خب تو این وضعیت ایشون فرمود ضامن است آقای قاسب که مثل این مال رو اگر مثلیست و قیمتش رو اگر قیمیست پرداخت بکنه. مثلی رو هم توضیح دادیم، تعریف کردیم، تکرار نمی‌کنم. نسبت به قیمی هم 4 تا نظر مطرح شد که قیمتی که میگیم مراد قیمت چه روزی است، یعنی چه روزی قیمت رو باید پرداخت بکنه، یعنی قیمت چه روزی رو پرداخت بکنه. اینم عرض کنم بحث شد، 4 تا نظر مطرح شد. نظر 4 که هنوز عرض کنم درگیرش هستیم و بحثمون تمام نشده در موردش، این بود که ملاک قیمت یوم القصب است. ملاک قیمت یوم القصبه. به قائل قول 4 که مرحوم محقق در شرایع این رو از اکثر علما نقل فرموده، عرض کردیم که خب دلیلتون چیه؟ گفتن دلیلی که این قول داره این است که یوم القصب اولین زمان برای زمان است، یعنی اولین وقت زمان این عین همون یوم القصبه، لذا اون لحظه شو نازامن شده، لذا قیمت اون روز رو مثلا باید پرداخت بکنه. تا اینجا دیروز عرض کرده بودیم. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این قول 4 به خودی خود ضعیفه، قول درستی نیست. چرا؟ علتش این است که زمان عین مقصوب دوستان در یوم القصب به این معناست که اگر تلف بشه قیمتش رو باید پرداخت بکنه، بدلش رو باید پرداخت بکنه. اما معنای زمان در یوم القصب این نیست که حتی اگر تلف نشود ما باید بدلش رو بدیم و قیمتش رو بدیم، و فرضمون این است که یوم القصب این مال تلف نشده. دیروز مثال میزدیم، میگفتیم شنبه تلف شده، دوشنبه شنبه قصب کرده، دوشنبه تلف شده، چهارشنبه میخواد پول رو بده. خب تو این مثال شنبه قصب شده اما این هنوز باقیست، یک شنبه هم باقیست تا دوشنبه. خب وقتی خود این باقیست که این آقا ضامن قیمت نیست که شما قیمت اون زمان رو شما ملاک قرار بدید. بله علل قیم رو بگیم اون یه وضعیت دیگری رو داره که تو طول این مدت ما بالاترین قیمت رو بگیم او ضامنه، اما اینکه یوم القصب رو شما بگید روز زمان است و این آقا قیمت اون موقع رو باید بده وجهی نداره. چرا؟ چون قیمت اون موقع ماله زمان اون موقع ماله قیمت نیست، ماله خود اینه، چون این موجود بوده. البته دوستان مرحوم شهید این قول رو ابتدا رد میکنه، اما بعد برای همین قول 4 که نقلش کرد تضعیفش هم فرمود، یه روایتی رو در تأیید این قول 4 میاره. حالا متن روایت رو دوستان ایشون نیاورده، متن روایت مفصل در کتب بالاترتون مثل مکاسب و اینها نقل شده، روایت مفصلی هم هست. من داستانش رو براتون عرض بکنم. ببینید این صحیحه ابی ولادی که ایشون نقلش میکنه، سلام علیکم، مال اجاره کردن یک بقل و قاطر است. یک کسی که ابی ولاد باشه میگه من یک قاطری رو کرایه کردم تا قصر ابن حبیره برم و برگردم. من یه بدهکاری داشتم، به من گفته بودن این بدهکار من عرض کنم توی محله قصر بنی ابن حبیره است، میخواستم با این قاطر برم تا اونجا طلبم رو ازش بگیرم و برگردم. یه قاطر کرایه کردم، مثل اینکه شما یه ماشین کرایه میکنید تا تهران برید برگردید. بعد میگه میخواستم دنبال بدهکار خودم برم، وقتی رسیدم نزدیک پل کوفه که نزدیک اون در واقع قصر بود، متوجه شدم که بدهکارم رفته به سمت نیل. منم گفتم خب من قصر ابن حبیره که کار ندارم، که باید برم طلبمو بگیرم. رفتم طرف نیل، با همین قاطر رفتم طرف نیل. نیل یه مکانیست نزدیک کوفه، خیلی فاصله نداره. میگه بعد به نیل که متوجه شدم، به نیل رسیدم، فهمیدم که این آقا از نیلم رفته بغداد. باز سوار قاطر شدم رفتم سمت بغداد، دنبالش رفتم، نهایتا تو بغداد بهش دست پیدا کردم، طلب خودم رو گرفتم و برگشتم، یعنی برگشتم به کوفه. بعد اومده خدمت امام صادق علیه السلام، داستان رو برای امام صادق علیه السلام عرض میکنه، میگه یا ابن رسول الله من اینو کرایه کرده بودم تا قصر ابن حبیره برم، اما بعد از عرض کنم نزدیکی های پل کوفه، از پل کوفه رفتم سمت نیل، از نیلم رفتم بغداد و برگشتم. خوب دقت کنه چی عرض میکنم. امام صادق علیه السلام بهش فرمودن که تو لازم است کرایه کوفه تا نیل رو و کرایه نیل تا بغداد رو و کرایه بغداد تا کوفه موقع برگشتن رو به صاحب بغل بدی، یعنی کرایه این مقاطعی که در واقع تو اضافه رفتی همه اینا رو باید به عرض کنم صاحب بغل پرداخت بکنی. میگه عرض کردم خب آقا جان من بالاخره این وسط را علوفه خریدم، به این عرض کنم بغل دادم، دراهمی رو حزینش کردم، آیا میتونم مثلا کرایه رو که بهش دادم اون دراهمی که هزینه این قاطر کردم اونو ازش بگیرم؟ بگم آقا اون مقدار رو لااقل به من بده، این روزی مثلا 2 کیلو 3 کیلو علوفه براش خریدم دادم خورده، مثلا 20 روزم طول کشیده، این 20 روز کلی هزینش کردم. حضرت فرمودن نخیر، تو نمیتونی چی ازش بگیری، چون تو قاصب بودی، قاصب بودی دادی خورده، هیچی هم نمیتونی ازش بگیری. بعد به آقا عرض کردم آقا اگر این بغل تلف میشد چی؟ اگر این بغل تلف میشد، حضرت فرمودن به عهده تو بود قیمت بغل یوم خالفته، قیمت بغل یوم خالفته. سوال میکنم از شما، یوم خالفته یعنی چی؟ یعنی قیمت روز مخالفت دیگه، یعنی قیمت یوم القصب، یعنی بین این 4 قولی که دیروز ما مطرح کردیم ها، این روایت اومد چیکار کرد؟ دست گذاشت رو قول 4، قیمت بغل یوم خالفته، یعنی قیمت روز مخالفت رو شما عرض کنم زامنی. البته دوستان روایت ادامه داره، راوی سوال از عیب هم کرده، میگه قلتو فان اصاب البغل کسرون، اگر مثلا پاش شکست، او دبرون او عقرون، اگر جراحتی بهش وارد شد، فقال علیکه قیمت ما بین صحت والعیب یوم ترده علیه، اگر معیوب شد تو قیمت ما بین صحت و عیب رو در روزی که ترده علیه، روزی که رد میکنی بهش، باید پرداخت بکنی. البته روایت بازم ادامه داره دیگه، ما کار به این ادامه روایت نداریم چون چیزی از توش در نمیاد تو ادامه روایت. مرحوم شهید دوستان یه حرفی رو اینجا زده که ما خیلی نمیفهمیم از کجای روایتشون خواسته این استفاده رو بکنه. مرحوم شهید میفرماد که و یمکن ان یستفاد منه اعتبار الاکثر منه الى یوم التلف، یعنی ممکنه ما بگیم از این روایت اعلل قیم استفاده میشه از روز قصب تا روز تلف، یعنی ما بالاترین قیمت از روز قصب تا روز تلف رو باید ملاک قرار بدیم. دقت میکنید؟ خب ایشون اگر خواسته باشه از این عبارت آخر استفاده کنه که ظاهرا تو روایت چیز دیگری ما نداریم که ایشون بخواد ازش استفاده بکنه، خب این عبارت آخر دوستان اینو نمیفهمونه. چرا؟ چون اولا در عبارت فرضمون عیبه نه تلف، بحث عیبه. ثانیاً قیمت عرش رو فرمود در یوم الرد بده و این ربطی به اعلال قیام نداره از یوم القصد تا یوم التلف، یعنی این یوم القصد تا یوم التلف ازش فهمیده نمیشه، ضمن اینکه در مورد تلف هم نیست. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا قیمت ای با قیمت مثلا تلف تفاوتی نمیکنه، اما بالاخره اعلال قیام از یوم القصد تا یوم التلف از این روایت ظاهراً در نمیاد. من اینم عرض بکنم بهتون، وسائل و شیعه این روایت رو نقل کرده اما ظاهراً تقطیعش کرده، یعنی بخشی از روایت رو نیاورده. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 3 صفحه 245 تا 247 از همین چاپهای مجمع فکر اسلامی، چاپ کنگره، معروفه به چاپ کنگره است، 245 تا 247 اونجا روایت رو مفصلتر آورده. این علتش این است که شما ممکنه به وسائل مراجعه کنید ببینید بعضی از این عبارات که من خوندم تو اونجا نیست. شیخ انصاری اینو اونجا مفصلتر نقل کرده. خب مرحوم شهید ثانی میفرماید این روایت رو اگر ما بهش عمل بکنیم، قول چهارم بر اساس این روایت میشه درست که بگیم یوم القصب ملاکه، چون گفت یوم خالق قیمت بغلن یوم خالق دهو دیگه. اگر ما به روایت عمل بکنیم طبیعتا قول چهارم درسته، و الا اگر به روایت عمل نکنیم باید بریم سراغ عرض کنم قول سوم که قاعده میگه قیمت قیمت یوم التلف است، به همون دلیلی که در قول سوم گفتیم دیگه تفاوتی هم نمی کنه قیمت در زمانهای دیگر بالاتر باشه یا پایینتر باشه. من یه نکته دیگه هم عرض کنم دیگه عبارت براتون بخونم دوستان بزرگوار. همه اون چه که ما در مورد قیمت گفتیم، که گفتیم اعلال قیم یا قیمت یوم التلف یا قیمت یوم القصب، همه اینا مال وقتی است که قیمت بازار تغییر کرده باشه. دقت میکنید؟ یه وقت هست قیمت بازار تغییر میکنه، مثلا طلا قیمت میره بالا، شما شمش طلا که داشته باشید بخواید اون طلا رو قیمت بکنید، یه زمانی میگن مثلا طلا گرمی 100 تومان، یه زمانی میگن 140 تومان، قیمت رفته بالا، شما رو طلا کاری نکردید. اما یه وقت از قیمت طلا 100 تومان بوده الان هم 100 تومانه، فقط چون این طلا رو شما تبدیلش کردید به انگشتر، تبدیلش کردید به گردن بند، چی شده؟ افزایش قیمت پیدا کرده. یا طلا به خاطر اینکه مثلا فرض کنید در یک جای خاصی بوده، مثلا یه لطمه‌ای بهش خورده، مثلا علنگویی بوده، نو بوده، الان لطمه بهش خورده، خط خط روش افتاده، قیمتش میاد پایین. نقص و زیاده‌ای که ربطی به بازار نداره، خود جنس یه بلایی سرش اومده یا یه حسنی پیدا کرده و قیمتش بالا پایین شده، اون اصلا محل بحث ما نبوده ها. محل بحث ما در قیمت، قیمت بازار است که قیمت بازار این اگر تغییر کرده باشه ما چه قیمتی رو باید ملاک قرار بدیم. درست شد؟ و الا اگر قیمت مثلا جنس نقص وارد شده بهش و قیمتش اومده پایین، این که قطعا قاصب ضامنه، این قطعا قاصب ضامنه و تو زمان این هیچ بحثی وجود نداره. این مقدار عبارت رو نگاه کنید بخونید. و یزعف به ان زمانها هینه ازن انما یراد بهی کونها لو تلفت لوجه و بدلوها. قبل از این یضعف ما قول چهارم رو که گفتیم، این یضعف میخواد تضعیفش کنه. قول چهارم میگه معتبر قیمت یوم القصب بنابر این که اولین عرض کنم وقت زمان این همون یوم القصب، درست شد؟ ایشون میفرماد این قول ضعیفه. چرا؟ به این که زمان این، زمان این مقصود حین اذن، حین اذن یعنی حین القصب. اگر زمان حین القصب ملاک باشه، این زمان حین القصب انما یراد بهی، ما که میگیم یوم القصب این عین مورد زمان است، مرادمون از این زمان کونها لو تلفت لوجب بدلو. این معناش این است که این اگر تلف بشه، اما این اگر نیست که تحقق پیدا کرده باشه، اگه تلف بشه بدلش واجبه. لا وجوب و قیمتها، این معناش این نیست که همین الان که این باقی است قیمتش گردن این آقای قاسمه. از الواجب مع وجود این منحصران فی ردها، چون این با وجود این منحصر است در رد خود این، یعنی وقتی این موجوده شما نمیتونه قیمت شو بدی، باید خود این رو پس بدی. تا اینجا در مقام تضعیف قول چهارم بود، اما یه روایتی رو در تأیید قول چهارم میخواد نقل بکنه. و فی صحیح ابی ولاد عن ابی عبدالله علیه السلام فی اکتراء البقر، در کرایه کردن قاطر. قاطر چه حیوانی است دوستان؟ قاطر حیوانی است که از حمار و اسب به وجود میاد. از حمار و اسب به وجود میاد. و مخالفت و شرط، این با شرط مخالفت کرد. تو داستانی که براتون نقل کردم دوستان، این قاتل رو کرایه کرده بود، مخالفت با شرطش چی بود؟ شرطش این بود تا قصر ابن حبیره بره و برگرده، اما رفت اونجا، بدهکارش اونجا نبود، از اونجا دوباره رفت نیل، از نیل رفت بغداد، از بغداد برگشت کوفه. یعنی با اون شرطی که قراری که با هم دیگه کرده بودن عمل نکرد، مخالفت کرد. ایشون میفرماد در این روایت و فی صحیح ابی ولاد ما ید الله علی هذا القول. دوستان ما ید الله علی هذا القول همون عبارتی است که عرض کردم تو روایت داره، به عهده این آغاز اگر تلف شد قیمت بقل یوم خالفته. قیمت بقل یوم خالفته، یوم خالفته یعنی یوم القصب، همون روزی که تو مخالفت کردی با شرط قصب کردی دیگه، از اون به بعد قصب محسوب میشه. البته ایشون میفرماد و یمکن ان یستفاد منه اعتبار الاکثر منه الی یوم التلف، ممکنم هست استفاده بشه از این عرض کنم خبر ابی ولاد اعتبار علی القیام، اکثر یعنی علی القیام، منه الی یوم التلف. منه یعنی من یوم القصب، از یوم قصب تا یوم التلف باید اکثر و عرض کنم خدمت شما اون علی القیام رو بگیم این آقا باید پرداخت بکنه. حالا ایشون از علل قیام رو از کجای روایت استفاده کرده، ما نتوانستیم خیلی تو روایت یه عبارتی رو پیدا بکنیم که عرض کنم خدمت شما این معنا رو بفهمونه. حالا مثلا یه کسی بگه یوم خالفته، مثلا سر و تش مثلا همون یوم قصب تا یوم تلف بوده مثلا، یا از این عبارت آخری که براتون خوندم فإن أصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده علي، اینا هیچ کدوم اینو نمیفهمونه. یعنی اکثر از یوم قصد تا یوم تلف از این روایت ظاهرا در نمیاد. عرض کردم من روایت رو مفصل تر هم براتون عرض کردم، آدرسشم دادم تو مکاسب، اینجور که تو ذهن من هست، حتی مرحوم شیخ انصاری هم یه همچه استفاده ازش نکرده، ایشون هم برای تأیید در واقع همین یوم القصب آورده، اونجا اقوال رو که نقل میکنه به یوم القصب که میرسه همین روایت رو مطرح میکنه. ایشون میگه یستفاد منهو، منهو رو به چی میزنی؟ ظاهر منو اینه که به همین خبر ابی ولاد میخوره دیگه، یعنی از همین خبر ابی ولاد استفاده بشه اعتبار اکثر منه الی یوم الترف. و هو قوی، جناب شهید ثانی میفرماید این قول چهارم، هو رو بزنید به قول چهارم، قول چهارم قوی است، البته عملا بالخبر صحیح، از باب عمل و خبر صحیح این قویست. و الا اگر بنا باشه ما به روایت عمل نکنیم، روایت رو توجیهش بکنیم به هر دلیل، لکان القیمه به قیمت یوم، لکان القول به قیمت یوم التلف مطلقا عقبا. این که قائل بشیم قیمت یوم التلف ملاکه مطلقا، این عقباست. مطلقا یعنی فرق نمی کنه قبلش قیمت بالاتر باشه پایین تر باشه مختلف باشه، اینا هیچ کدوم برای ما دیگه مهم نیست. دلیلمون برای قیمت یوم التلف چیه؟ همون دلیلی که خود عرض کنم مرحوم شهید در قول سوم فرمود، میگفت لأن الواجب زمن بقائها انما هو رد العین و الغاصب مخاطبون بردها حین ازن زائدتن کاند ام ناقصتن فاذا تلفت وجبت قیمت العین وقت التلف، چون اون موقع است که تبدیل به عرض کنم قیمت میشه، یعنی یوم انتقال به قیمت یوم التلف، لذا یوم التلف ملاکه. البته و موضع الخلاف، محل اختلاف بین این چهار قول، ما اذا کان الاختلاف به سبب اختلاف القیمت سوقیه، اونجایی است که اختلاف، این ما اذا کان الاختلاف یعنی اختلاف یا علی ها، اختلاف در قیمت، یعنی این که گاهی بالاست گاهی پایینه ها، اختلاف در قیمت به سبب اختلاف قیمت سوقیه باشه. آخه یه وقت هست قیمت بازار بالا پایین میشه، یه وقت هست نه جنس یه بلایی سرش میاد قیمتش میاد پایین، یه اضافهی پیدا میکنه قیمتش میره بالا. خود این جنسی تغییری نکرده که باقی قیمتش پایین بالا بره، جنس همون جنسه، فقط بازار قیمتش تغییر کرد. این محل بحث ما چهار تا قول داره. و الا اگر خود جنس تغییری بکنه و قیمتش بیاد پایین، اما لو کان اون اختلاف لنقص العین او لتعیبها، اگر عیبی بهش وارد شده یا نقصی بهش وارد شده، فلا اشکال فی زمان ذالکن نقص، اون نقص قطعا گردن قاصب، قاصب وقتی عرض کنم قصب کرده بعدم عیبی وارد شده، این عیب رو باید حتما جور بکشه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب تا اینجا دوستان ما بحثمون در مورد تلف بود، یعنی اگر جنس تلف میشد ما چه کار باید میکردیم، قاصب باید چی پرداخت میکرد. از این به بعد دوستان ایشون میره سراغ عیب. گاهی اون جنس تلف نمیشه، عیبی بهش وارد میشه، عیبی بهش وارد میشه. اگر دوستان قاسم مالی رو قصب کرد و در دست آقای قاسم این مال معیوب شد اما اصلش تلف نشده، در این صورت اون چه قاسم وظیفه دارد پرداخت بکنه به آقای مالک جنس معیوب است به اضافه عرش. عرش رو دوستان شما تو خیار عیب خوندید، عرش یعنی ما به تفاوت بین سالم و معیبش، قیمت بازار رو میریم سالمش رو در میاریم معیبش هم در میاریم، ما به تفاوتش میشه عرش. خب پس ما جنس معیوب رو باید برگردونیم، عرشش رو هم باید بدیم، این وظیفه قاسبه. توجه بکنید وقتی میگیم وظیفه قاسب اینه ها، معناش این است که مالک مال نمیتونه بگه آقا من جنس معیوب نمیخوام. یه اسبی رو این آقا قصب کرده، رفته یه جای اسب خورده زمین پاش شکسته، مالک میتونه بگه آقا من اسب پاش شکسته نمیخوام، بردا ببر کل پول اسب رو به من بده. مالک نمیتونه همچه حرفی رو بزنه، قاسب هم وظیفه نداره این کارو بکنه. اسب پاش شکسته رو بهش میده، اسب سالم رو قیمت میکنن، پاشکستر هم قیمت میکنن، ما به تفاوتش هر شد اون رو هم میده. وظیفه قاصد اینه، مالک نمیتونه بیش از این مطالبه بگید چیز دیگری رو داشته باشه. ایشون میفرماد دلیلمون برای این که این رو بده عرش رو هم بده، ایشون میفرماد اجماع است. چرا؟ چون عرش دوستان عوض اون تالفه، اونی که تلف شده وقتی جنس معیوب میشه بهش نقص وارد میشه چیه؟ اونی که تلف شده یا جزء است یا وصف است، یعنی گاهی یه جزئی تلف میشه از اون مال میشه معیوب، گاهی وصفش از بین میره، جزءش هم از بین نمیره ها، مثلا میوهی بوده پلاسیده شده، هیچیش از بین نرفته، این جعبه خیار یه دونش هم از بین نرفته اما پلاسیده شده. همین که پلاسیده شده یه مقداری قیمتش میاد پایین، افت قیمت پیدا میکنه. پس اون جزء یا وصف ناقص که باعث عیب است برای این کالا، مثل خود این مورد زمان است. چطور؟ خود این اگر تلف بشه این آقا زامنه، جزءش هم اگه تلف بشه زامنه، وصفش هم اگه تلف بشه زامنه. این جزء و وصف همون عرشیه که ما میگیم باید بده. عرش قیمت جزء تالفه دیگه، عرش قیمت وصف تالفه. فرقی هم نمیکنه که اون نقص رو خود آقای قاسب ایجاد کرده باشه یا غیر قاسب، اگرچه نقص من قبل الله باشه، اگرچه نقص من قبل الله باشه. ولذا اگر عرض کنم گوسفند مریض شد و این مریضی باعث لاغر شدنش شد و این عیب اتفاق افتاد، یعنی الان گوسفند مریض رو میخواد برگردونه که 10 کیلو هم از وزنش مثلا کم شده، اینجا هم همینه، اینم هم باید پرداخت بکنه، ولو مریضش هم هیچ ربطی به آقای قاسب نداره. یعنی قاسب کاری نکرده که این مریض بشه، اما باز هم ضامنه. اینجا دوستان یه بحث پیش میاد و اون بحث این است که گاهی عیبها عیباییست که سریان و جریان داره، مستقر نیست. یعنی عیب در زمانی که این مال دست آقای قاسب بود شروع شد، اما عیبی نیست که سر جا خودش وایسه. مثلا برنجی که کرم زده، خب برنجی که کرم زده، اولی که کرم میزنه، حالا ممکنه مثلا فرض کن برنج 10000 تومانی 1000 تومان از قیمتش بیاد پایین، بشه 9 تومان، بشه 9.5. ها، اما اگر برنج همینجوری بمونه مرتب این کرما زیاد میشن و به جایی میرسه که کیلو 2 تومان هم دیگه نمیخرنش. برنج 10000 تومانی رو طرف گرفته، عیب بهش وارد شد برنج 9000 تومانی، کرم زد شد 9000 تومانی. حالا این برنج 9000 تومانی رو داده به مالک، برگردونده به مالک، اینجا اون 1000 تومان رو که باس بده هیچ، چون نقصش وارد شده دیگه. ها، اما اگر این برنج بماند یه دو ماه هم دست آقای مالک بمونه، این برنج میشه کیلو 4 تومان. عیب سرایان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه. سوال، آیا این عیب ساری که بعد از دادن مال به مالک هی داره افزایش پیدا میکنه، اون هم گردن آقای قاسبه یا نه اون دیگه ربطی به قاسب ندارن؟ چی میگید شما؟ به نظرتون چی میرسه؟ آیا قاسب اون رو هم ضامنه یا اون ربطی به قاسب نداره؟ اگر مال رو دادن دست آقای، برنج رو دادن دست آقای مالک، دو ماه بعد این برنج طوری شد که دیگه کیلو 4 تومان هم ارزش نداشت، ضامن قاسب یا نه؟ سببش قاسب، پس ضامنه چی؟ فرض این است که این عیب سرایان پیدا کرده. اگه چیز دیگری باشه، عیب دیگری بهش وارد بشه که قطعا ضامنش قاسب نیست. قاسب قاسبه، تا آخر عمر که نباید هر بلایی سریع آقای مالک میاد بریم از قاسب بگیریم. قاسب این مال، این هر چیز، هر بلایی اون در آورده. ببین فرضمون این است که این عیب سرایان پیدا، من یه مثالی براتون زدم که دیگه از این جهت واضحه این عیب سرایان پیدا کرده. ببینید دوستان، شهید اینو دو قسمش کرده، میگه این عیب اگر از عیوبی باشد که برای مالک بعد از قبض ممکن نیست جلوی این عیبو بگیره. بعضی از عیباییه که امکان نداره جلوشو بگیره. مثلا یه کسی سرطان گرفت، این سرطان داره پیشرفت میکنه، یه وقتایی این سرطان بدخیمه، نمیشه جلوشو گرفت، عمل جراحی هم بکنه فایده نداره. یه حیوانیست، حیوان مریض شده، نمیتونه مالک جلوشو بگیره، جراحتی بهش وارد شده، این جراحت هی داره رو به پیشرفته، کارش نمیتونه بکنه. اگر برای مالک بعد از قبض ممکن نیست جلوی پیشرفت رو بگیره، یه وقت هست اون نمک رو که مثلا اون برنج رو که گرفت باید نمک میزد، اگه نمک میزد دیگه پیشرفت نمیکرد، اگه دارو مثلا بهش میزد اینجوری نمیشد. یه وقت نه، اصلا مالکم کاری بر نمیاد، امکان نداره. عرض کنم پس یا مالک امکان داره جلوی این پیشرفت عیب رو بگیره و سهلنگاری میکنه، نمیکنه این کارو، یه وقت نه امکان نداره براش. ایشون میفرماد اگر برای مالک ممکن نباشد، اینجا گردن قاصبه، یعنی عیب متجددم گردن آقای قاصبه، چون از مالک کاری بر نمی اومده، عیبم که ابتدا و ریشش دست اون آقا بوده، دست قاصب بوده، زمانش با او بوده، الانم ادامه همون عیبه، کاریش هم نمیشده بکنه. اما اگر نه، فرمودید این عیب از اون عیب هاییست که برای مالک امکان داره جلوی عیب رو بگیره، نگذاره پیشرفت بکنه و سهل‌انگاری کرد، این کار رو نکرد، ایشون میفرماد در زمان اینجا دو تا وجهه. همینجا هم بعضی رو گفتن بازم گردن قاصبه، با اینکه مالک میتونست جلوشو بگیره اما نگره، بالاخره این عیب کی ایجادش کرده؟ قاصب. پیشرفتش هم گردنمونه. اما بعضی رو گفتن نخیر، چون مالک میتونست جلوشو بگیره و نگرفت، عرض کنم و سهل‌انگاری کرده، این تتمه و این زیادی دیگه گردنه خود آقای مالک. مرحوم شهید ثانی میفرماد مصنف در دروس عدم زمان رو قریب شمرده، قریب با قاف نه با غین، قریب شمرده، گفته خوبه که بگیم، عرض کنم این آقا ضامن نیست. این در مورد
یه بحثی بحث عرشه که در آقا همین نسله ما، یه بحثی بحث حزینه هایش، مثلا الان همینجا در آقا مالک داره جلو بیماری یه حزینه هایی میکنه، خب این حزینه ها غیر از عرش باسته
باید، بله همینطوره. ببینید ایشون خیلی چیزا رو این وسط بحث نکرده، اصلا خود قاسم وقتی مثلا فرض کنید 5 تا گاو این قصب کرده، اولا نماعات چی میشن؟ مثلا شیری که ازش استفاده کرده یا اسب بوده سواری ازش گرفته، حالا البته اجاره رو بعدم خود ایشون میگه، ما هنوز خیلی چیزا رو بحث نکردیم. هزینه هایی که کرده، مثلا اسب و گرفته، سواری ازش گرفته، گاو و گرفته، شیر ازش گرفته، اما از اون طرف علوفن بهش داده یا مثلا یه بیماری گرفت دکتر براش آورد، این هزینه هایی که کرده، هزینه جاش، نگهداریش، خود رتق و فتقش، ممکنه این کسی رو گذاشته باشه اینجا پولی بهش داده باشه که اینو شیرشو بدوشه، رتق و فتقشون کنه، علوفه بهشون بده، اینا رو هیچ کدوم بحث نکرده. این سوالی که شما مشخصا کردید، ظاهرا هزینه هایی که مربوط به اون عیبه به عهده قاصبه، این مشخصا سوال شما ظاهرا به عهده قاصبه. دوستان بزرگوار، یکی از مطالبی که باز ایشون میره سراغش بحث اجرت است. اگر مال قصبی دوستان از مالهایی باشه که اجرت بهش تعلق میگیره، مثلا یه مدت طولانی مورد قصب بوده، اگر یک کسی خونه ای را قصب کرد، 1 سال 2 سال این خونه در دست قاصب بوده، زمانش به عهده کیه؟ ببینید یه وقت زمان خیلی کمه که اصلا بهش اجرت تعلق نمیگیره عرفن، مثل اینکه یه کسی 10 دقیقه کتاب منو قصب کنه بعد 10 دقیقه بیاره بده، شما برید تو پاساج قدس بگید آقا یه کتاب 10 دقیقه دست یکی باشه اجارش چقدره، بهتون چی میگن؟ 10 دقیقه اجاره نداره، اصلا قیمت براش تعیین نمیکنن. اما وقتی بحث خونه است و 1 سال دست یکی بودن، اجاره براش تعیین میکنن. بحث 1 سال هم نیست، یه خونه رو ممکنه یه روز شم براش اجاره تعیین کنن. پس اگر اجاره در عرف براش تعیین میشه، یعنی یه مدتی باشه که اجاره براش تعیین بشه، ایشون میفرماد قاصب ضامن اون اجرت است، چه از مال مقصوب استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشه. این چه استفاده نکرده باشه میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر قاصب خودش خونه داره، یه خونه دیگر رو قصب کرد، 2 سال دست آقای قاصب بود، خونه 2 سال دست قاصب بود، ولی خونه خالی بوده ها، اصلا نه مستأجر گذاشت اونجا نه خودش رفت نشست، اما میگن آقا این خونه مثلا روز 1.5 میلیون 2 میلیون اجارشه، شما باید برای 1 سال 24 میلیون، سال دوم 24 میلیون، 48 میلیون باید پول اجاره بدی، خالی بوده ها اما باید بدی. یعنی منافع مستوفا و غیر مستوفا. اجاره اون منافعی باشد که استیفا شده یا نشده باید پرداخت بشه. چرا؟ علتش این است که منافع ماله، همین جور که این خونه خودش ماله اون منافعش هم ماله، ولذا منافعش رو شما میدی اجاره میگیری. شما وقتی خونه رو اجاره میدی چیکار میکنی؟ چی رو در با چی عوض میکنی؟ تملیک منفعت میکنی اجاره میگیری. خب این اجاره که شما میگیری در مقابل تملیک منفعت، تملیک این که نیست که، پس معلوم شما منفعت چیه؟ بگو. مال، مالیت داره، مالیت داره. پس منافع ماله و این منافع وقتی تحت ید یک شخصی قرار گرفت به صورت قاصبانه، لذا این منافع که از بین رفت چه استیفاش کرده باشی چه نکرده باشی، عرض کنم قاصب ضامنه. حالا اگر منافع متعدد بود چی؟ ببینید منافع متعددی که میگیم، مثلا شما فرض بکنید یه عبدی غصب شد، این عبد رو شما یه وقت بهش میگیم مثلا خیاطی بلده، آهنگری بلده، نجاری بلده، روزه استیجاری هم میتونه بگیره، 10 تا کار میتونه بکنه، از همش هم پول در میاد. این عبد رو از کارهایی که میتونه انجام بده، یه وقت شما بفرستش خیاطی ممکنه اجارش یه چیز باشه، بفرستش مثلا نجاری اجارش یه چیز باشه، بگیر روزه استیجاری بگیر مثلا اجارش یه چیز دیگه است. مثلا عرض میکنم اینجا منافع متعدد رو ما چجوری باید حساب کنیم؟ یعنی اگر یه چیز منافع متعددی داشت، مثلا یه جایی شما میتونی مسکونی اجاره بدی، میتونی تجاری اجاره بدی. یه خونه ایه دو جور استفاده میشه ازش کرد، تجاری اجارش بدی یه اجاره داره، مسکونی اجارش بدی یه اجاره دیگه داره. تفاوت داره اجاره هاش. ایشون میفرماید این چند صورت داره. اگر تمام منافع دوستان در آن واحد قابل استیفا بود، یا تمام منافع نه چند تا منفعت در آن واحد قابل استیفا بود، مثلا تو اون قضیه عبد میتونه هم روزه استیجاری بگیره هم خیاطی کنه، منافات نداره، بهش بگه آقا تو خیاطی که میکنی روزه استیجاری هم بگیر. اینجا ایشون میفرماید تمام هر دو یا هر سه هر چند تا هست، تمامش این آقا ضامنه. یعنی هم باید قیمت مثلا اون روزه استیجاری رو بده، هم باید قیمت خیاطیش رو بده، هر دو رو در واقع ضامنه. اگر استیفاء منافع متعدد ممکن نبود، مثلا این خیاطی بلده، نجاری بلده، آهنگری هم بلده، اما نمیشه هر سه کار رو با هم انجام بده، باید ببینیم از این سه تا کدوم اجارش بالاتره. میان عبد و اجیرش میکنن برای خیاطی، برای بافندگی، برای نمیدونم نجاری، باید ببینیم کدوم اجاره بیشتر میدن. اگه برای خیاطی اجاره بیشتر میدن اون رو ضامنه قاصبان، اونی که قیمتش بالاتره اون رو ضامنه. البته باید توجه بکنیم یه وقت هست سه تا کار رو با همدیگه میتونه انجام بده، یه کار چهارمی هم هست، اما اجاره اون کار چهارم به تنهایی از ستای این ستای دیگه بیشتره، اونجا باید بریم سراغ اون یه دونه ها. خلاصه آقا تا میتونیم تو این جهت به قاصب چی میگم؟ بدوشیمش. این ماحصل این بحث همینه، یعنی با اون بالا بالا عربات بگیریم. چرا؟ چون قاصبه دیگه، این مالک گناه نکرد، اگه مالک این مال دست خودش بود شاید به همون بالایی اجاره میداد، او که نباید ضرر بکنه دیگه. قاصب عرض کنم این وضعیت رو داره. یه نکته دیگه هم هست رو عبارت براتون عرض میکنم، اجازه بدید من عبارت رو بخونم. عرض کنم محضرتون، و انعاب المقصوب، اگر معیوب بشه مال قصبی، ولم تذهب عینه، این لم تذهب یعنی از بین نره، از بین نره عینش نرود، نرود یعنی از بین نرود، زمن عرشه، عرشش رو ضامن اجماعا، لانه عوضون، ضمیر لانه رو بزنید به عرش، عرش عوض است از اجزاء ناقصه یا اوصاف ناقصه. ببینید آقا یه وقت هست یه ماشینیه لاستیکش اصلا از بین میره، دو تا لاستیک میدزدن، دو تا چرخش رو میدزدن، این نقص بهش وارد شده، اما نقصش به نقص جزئه، دو تا لاستیک نو میخری میذاری سر جاش، جزئش کامل میشه، اما گاهی نه وصفش خراب میشه، هیچ جزئی کم نشده، مثل حیوانی که مریض میشه، حیوانی که مریض میشه این مریضی پا پاش کنده نشده، گوشش کنده نشده، چیزی ازش کم نشده، اما مریض شده. خود مریضی وصفی رو انگار از بین رفت. این که میگه انا اجزاء ناقصه یا اوصاف ناقصه، منظورش اینه عرش گاهی عوض از جز از گاهی عوض از وصفه. و کلاهما مضمونون و هر دو مورد زمانه، یعنی قاصب زامنه جزء و وصف هست، کما اینکه زامن خود عینم هست. سواء کان النفس من القاصب ام من غیره ولو من قبل الله تعالی، یعنی ولو این نقص و عرض کنم نقص جزء و وصف من قبل الله باشه، سائقه آسمانی اومد، بیماری اومد، ولو اینجوری باشه عرض کنم این زامنه. جالبه دوستان، اینا گاهی چیزای سنگین سنگین داره ها. الان این آنفولانزای مرغی که اومده، تخم مرغ گرون شده، یه علت آنفولانزای مرغی. الان تو قم فکر نمی کنم دیگه مرغداری درست های باقی مونده باشه، همه از بین رفته. بیماری هم که میاد، بیماری مرغ خیلی عجیبه، با اینکه مرغداری ها خیلی از هم دیگه فاصله دارن، خیلی زود سرایت میکنه، خیلی زود. یک قاصبی رفت یه مرغداری که مرغاش سالم بود با 200,000 تا مرغ، امروز قصف کرد، پس فردا بیماری اومد، اینا بیماری گرفتن، یه هفته بعد چم برگردوند کل 200,000 تا رو بود پرچو بده. ولو بیماری من قبل الله، یعنی طرف بگه بابا من اگر خودت هم اینجا بودی همین بلا میو، این من قبل الله معنیش اینه دیگه، اگر خودت هم بودی همین بلا سرت میومد، چون دست قاصد این بلا سرش اومده، اون زامنه، زمانش گردن اون. این لو من قبل الله رو خواستم براتون معنا کنم. حالا واقعا همینطوره، یعنی میتونیم اینو تو همه مصادیق همینو بگیم. یه مقدار یه جایی به این مثال اینجوری که میرسه یه ذره پذیرش سخت میشه، مثال اینجوری که من زدم که مثلا صبح بگیره بعد از ظهر مثلا فرض کنید این بیماری بیاد فرداش هم تعویر بده، اما این با این فتوا باشه یعنی همش گردن آقای قاصب. ولو کان العیب غیر مستقرن، حالا اگر عیب استقرار نداشته باشه، یعنی سرایت میکنه، بلی یزید و علی تدریج، به تدریج این عیب زیاد میشه. اینجا فعل لم یمکن المالک بعد قبض العین قطعه، اگر ممکن نیست برای مالک بعد از قبض این قطع این عیب یا تصرف در اون، عرض کنم خدمت شما جزء و وصف نمیتونه این کار رو بکنه ها، تصرف در اون مال به نحوی که عرض کنم خدمت شما دیگه سرایت نکنه، ممکنه برنج رو مصرف بکنه که دیگه سرایت نکنه. فعل القاصب زمان و مایه تجدد عیزا، اینجا که ممکن نیست مالک دوا بکنه، قاصب باید مایه تجدد رو هم زمانش رو بپذیره. اما و این امکنه، اگر مالک ممکنه عرض کنم قطع بکنه، تصرف بکنه، ففی زوال زمان وجهان، در زوال زمان دو تا وجه، من استناد هیل القاصب، از طرف این عیب متجدد مستند به قاصب است و لذا او باید زمانش رو بپذیره، و از طرفی تفریط المالک، این تفریط المالک بگیم زامن نیست چون خود مالک در واقع کوتاهی کرده. و استغرب المصنف فی الدروس عدم الزمن، و یزمن ایضا اجرته، بحث اجاره، زامن از آقای قاصب همچنین، یعنی علاوه بر زمان خود عین و زمان عرش، اجرتش رو هم زامنه. البته ان کان له اجره، اگر اجرتی براش وجود داره، لطول المدت، چون اگر مدتش خیلی کوتاه باشه عرف براش اجاره قرار نمیده. آقایون ببینید این اشباح و نظائر زیاد داره ها. اگر شما از یه جایی داشتید رد میشده، یک کسی که آقای این آجر، یه کامیون آجر من اینجا خالی کردم، اینو میخوام ببرم طبقه اول، شما بیا برد و ببر طبقه اول، ولی شما هیچ اجرتی تعیین نکردید، آجرها رو که بردی بالا میتونی بهش بگی آقا پول منو بده، اجاره منو بده، اجرت من رو بده. چرا؟ چون اون دستور به شما داده، شما هم عمل کردی، کاری هم بوده که اجاره داشته ولو تعیینم نکردی، اما میتونی بگیری. اما اگه یه جایی داشتی میرفتی یه پیرمرد گفت این ساک منو برد و بذار تو تاکسی، صندوقه رو باز کرده، این ساک منو برد و بذار توش، ور میداری میذاری، او دستور داد بدین کارو بکنی، نمیتونی بگی پولشو بده. چرا؟ چون عرفا این کار اجاره‌ای نداره. یعنی به هر کی بگی آقا این ساک رو من برداشتم گذاشتم چقدر بگیرم، میگه این چی؟ میگه این کار که اجرت نداره که. ببین اینا رو تو اجاره خوندی دار، کم و زیادیش، مدت کم باشه زیاد باشه، اینا رو عرف فرق میگذاره. دقیق این لطول المدت رو معنا کردم براتون، لطول المدت التي قصبه فيها، به خاطر طول مدتی که قصب کرده اون مال رو در این مدت، مثلا اجاره داره، این رو ضامنه، سواء استعمله ام لا، چه این منفعت رو استعمال کرده باشه چه نکرده باشه، لان منافعه اموال، چون منافع این مال مال محسوب میشه، همینجور که خودش ماله منافعش هم ماله، تحت الید فتن من بالفوات و تفویت. فوات این است که خود به خود فوت بشه، تفویت به اینه که من استیفا کنم و فوت بشه. ولو تعددت المنافع، اگر منافع متعدد باشد، فعن امکن فعلها جملتن او فعل اکثر من واحده، اگر این عبد چهار تا کار با هم دیگه میتونه انجام بده، روزه استیجاری که منافات و خیاطی کردن نداره که، هم روزه استیجاریشو میگیره هم خیاطیشو میکنه، اگه میتونه چند تا کار رو با هم انجام بده، حالا یا همش رو یا اکثر از واحده رو، وجب اجرت ما امکن، اینجا هر تعدادی رو که میتونه با هم انجام بده اجرت همش رو قاسب باید بده. و الا اگر نه نمیتونه همش رو یا چند تا با هم رو انجام بده، مثل خیاطی کردن، حیاکه یعنی بافندگی، کتابت یعنی نوشتن، دیگه کسی که خیاطی میکنه نمیتونه ببافه، کسی که میبافه نمیتونه کتابت بکنه بنویسه، اینجا فعلاها اجرتن، یعنی اون که اجرتش بالاتر از همه اون رو ضامنه. ولو کانت الواحده اعلا منفردتن ان منافع متعدده یمکن جمعها، اگر سه تا کار رو با همدیگه انجام بده، با همدیگه سه تا 10,000 تومن میشه 30,000 تومن، اما یه دونه کار از یه کار چهارمی هست که اون رو اگه انجام بده روز 50,000 تومن بهش میدن، خب اون یه دونه رو باید میگه زمن الاعلا، زمن الاعلا یعنی اون یه دونه ای که از این سه تا بالاتره اون رو زامنه. سوال دارید بله. ببینید ادعای قاسب پذیرفته شده نیست، چون قرار شد منافع اگر استیفا هم نشود او زمان داشته باشه.
استیفا
نشود
با قابل استیفا
نبودن
فرق
نه، قابل استیفا است
وقتی بازار
کسادی
اصلا مشتری نیست،
بازم قابلیت داره.
فرض کنید 100 تا کفش فروشی هست، تولید کفش هست، یا یکی میاد یه مغازه رو 2 سال اینجا قصد میکنه، میگه تو این 2 سال از این 80 تاش تعطیل کرده، خب بازار کساد بوده،
باشه زمان داره. ببین عرض میکنم اگر خونه رو خالی گذاشت زمان داره،
ولی اگه امکان مشتری بردن
امکان داره، امکان داره بازار کساده. ببین امکان شما نمیتونی نفی بکنی، امکانش وجود داره، اگه بازار بود امکان داشت دیگه، پس امکان داره. این که بازار نیست، این که من چون خودم خونه دارم نرفتم اینجا بشینم، این که مستأجر گیرم نیومد، رفتم بنگاه گذاشتم مستأجر گیرم نیومد، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، چون منافع دست این آقا بوده، منافع هم دست این آقا فوت شد. دقت بکنید، یه وقت هست امکان ماهوی نداره، یعنی خونه یه جاییه که مثلا خونه مثلا درش قفل بتون کشیدن جلوش، اصلا نمیشه رفت توش، اون یه حرف دیگه است که امکان استیفا وجود نداره. اما اینایی که شما میگید تو همش ممکنه، اما آرزه ای سبب شد که این آقا استیفا نکنه، آرزه ای سبب شد که، یعنی بازار نبود که این آقا استیفا نکنه، نه همه رو زامه، اون قیمت خاص خودشو داره دیگه، اگر قیمت داره، اجاره اینجا 1,000,000، اجاره اونجا 25,000 تومنه، اگه 25,000 تومن 25,000 تومن رو باید بده. اما اگر یه جایی که عرف میگه آقا اینجا پرت هیچ اجاره نداره، اجاره نداره دیگه، قیمه هر جای قیمت داره دیگه، اونجا هم یه قیمت خاص خود شده.
این بحث جایی که بحث زمان عرش مطرح میشه، آیا اضافه برمی این گاهی خواهد شخص مال و تفاوت رو میده، ولی یه سری مثلا اون فرض کنید که احتمالا خسارات بیشتری در واقع وارد میشه، مال و تفاوتش مثلا فرض کنید که 100,000 تومنه سال مستقیش،
ولی این مگه بخواد بره تعمیر کنه مثلا این ماشین رو یا مثلا بعد اینکه دست بهش بزنه، این عرف میگه مثلا 2 میلیون قیمتش میفته. اون از باقی اطلاق
ببینید این رو ایشون بحث نکرده، مثل افت ماشینی که الان هست. دقت میکنین افت ماشین ظاهرا تو خود عرش، حالا تو مثل ماشین میاد از نه اصلا میاد، لازم نیست ما حساب کنیم. شما ماشین نوع صفر رو بهتون میگن 30 میلیون. این وقتی مثلا دوتا درش عرض کنم از بین میره میخوان عوضش کنن، نمیگن اجرت تعمیرش چقدره، شما اجرت تعمیر رو بگیر، میگن نوش رو قیمت کن، ماشینی که دوتا درش عوض شده اون رو هم قیمت کن، دوتا در نداره. اون ممکنه دوتا درش رو با هم دیگه شما بتونی با 1 میلیون حلش کنی، اما این ماشین رو 25 میلیون قیمت میکنن. چرا؟ افت قیمت اون 4 میلیون افت قیمت چیه؟ اصلا افت قیمت هایی که شما میگی تو عرش میاد. نه عرش دیگه، عرش یعنی قیمت بازار. یعنی وقتی شما میگی ناقصش رو بازار این قیمت میکنه سالمش اینقدر، یعنی ناقصش اینقدر قیمت میکنه دیگه، یعنی تو بازار قیمتش اینه، معلومش همه رو حساب کرده، اون حساب شده. آخر دعوانا الحمدلله. نه اون قیمت درست کردنشو میده، اونی که بیمه الان برای ماشینا میده عرش نیستا، چی میده؟ قیمت تعمیر رو به شما میده. قیمت تعمیر نسبت به عرش پایین تره، چون عرش چیز رو هم حساب میکنه، افت قیمت رو هم حساب میکنه.
روایتی که خوندی این طرف که رسید بمداد از یک کارش نبود، امام نمیگه بعد تکلیف چیه تو مثل اینجور نباید
تو باید برگرده بده خاطر به صاحبش.
این باید برگرده بده به صاحبش.
آره، یا صاحبش مثلا تلفن بزنه بگه آقا اجاره رو حاضری مثلا.
وقتی که تلفن نیست دیگه الان.
بله باید برگرده به صاحبش دیگه.
دیگه نمیتونه بره ادامه بده دوباره.
قصب دیگه. این ادامه رو که اجازه نگرفته بوده. یا باید قاطر بده به دست زیدنامی بگه اینا بده به صاحبش بره یه قاطر دیگه کرایه کنه. بالاخره ببینید شما وقتی این ماشین رو از من کرایه کردی تا تهران بری، این تهران به بعدش قصد حق نداره بیشتر از این بری. بالاخره قصد کردی بعد میخوای راضیش کنی. این که شما بگی من بعد راضیش میکنم، این که از قصد درش نمیاره که.